سلام، به پادکست ایسنا خوش اومدین. من محمد جلایی‌ام و صدای من رو از تحریریه چند رسانه‌ای ایسنا میشنوید. توی این دو هفته‌ای که از پادکست قبلی ما میگذره اتفاقاتی رقم خورد که فکر میکنم لازمه بهشون اشاره کنم و بعد بریم سراغ سوژه این شماره از مجموعه پادکست‌های ایسنا با موضوع آدم‌های در حاشیه. متاسفانه چند روز قبل انفجار انباری از نیترات آمونیوم در بندر بیروت منجر به کشته شدن بیش از 200 تن و آسیب دیدن هزاران نفر شد. قسمت بزرگی از منطقه زیبای بندر بیروت کاملا از بین رفت و داغی تازه گوشه‌ای از دفتر خاورمیانه نوشته شد. الماس بیروت و کشته شده‌های اون اما همه اون آدم‌هایی نبودن که توی این دو هفته جون خودشون رو از دست دادن. هر روز در کشور ما چندین نفر به خاطر ابتلا به کرونا از بین میرن و ما از دستشون میدیم و این واقعا عجیبه برام که چطور به کشته شده های حوادثی که هر جای جهان اتفاق میفته اینقدر واکنش نشون میدیم اما واکنش چندانی به این قسمت از مرگ و میر نداریم. ریشه این اتفاق رو من در بدترین فرضیه ممکنی که میتونم تصورش کنم پیدا کردم. عادت. تلخه. اما انگار عادت کردیم هر روز 100 تا و 200 تا و 200 اندی انسان از بین ما برن و ما به راحتی از کنارش بگذریم. درست مثل دستفروشایی که به راحتی از کنارشون رد میشیم و اگه یادتون باشه توی اپیزود قبلی سعی کردیم راجع به اونا حرف بزنیم با هم و تلخه مثل آدمایی که امروز دربارشون با هم حرف میزنیم. کسایی که به نظر آدمایی هستند که خیلی همون به راحتی از خدمتشون استفاده میکنیم و نمیدونیم قبل و بعد اون استفاده چه سناریوهای پرپیچ و خمی برای اون بندهای خدا اتفاق افتاده. توی این اپیزود قرار نگاهی اجمالی به موتورسواری توی پایتخت بندازم. سالهای ساله که موتورسوارای تهران با شکلهای مختلف بخشی از ناوگان حمل و نقل پایتخت رو بر عهده گرفتن و انگار تا اینجای کار هم اونقدر نارضایتی پیش نیومده که خبرنگارها اسم آسیب بخوان روش بذارن و باقی ماجرا هم که خودتون میدونید. قبل‌ترها که آژانس و تاکسی خطی بیشتر از امروز طرفدار داشت، موتورسوارا بیشتر وسیله رسوندن بسته‌های مردم از لابلای ترافیک تهران به مقصدهای مردم بودند. بعدتر که اسم پیک موتوری فراتر از مامورای نامرسون رفت و یکی یکی شرکت‌های پیکرسان منطقه‌های تهران رو زیر نظر گرفتن، این داستان تبدیل به رویه سیستماتیک‌تر شد و خب دیگه برای گرفتن پیک هم لازم نبود سر خیابون وایسیم. با یه زنگ کار راه می‌افتاد. هر سال که میگذشت تعداد ماشینای توی شهر بیشتر و بیشتر میشد. انقدر زیاد که دیگه اصلا نشد خیابونا رو ببینیم. از سر تا ته عباس‌آباد همش ماشین. از راهن تا ولیعصر همش ماشین بود. از اینجا تا شاید همه جای تهران همش ماشین هست. خیلی احساسی شدم. منو ببخشید. واقعیت اینه که وقتی دارم این پادکست رو براتون میخونم چند ساعتی از یک دیالوگ پراحساس و اعصاب خرد کن حالا لااقل برای من میگذره. ماجرا اینه که چند ساعت پیش من پارک لاله بودم و وقتی نور رفت و دیگه نمیتونستیم با دوستم عکاسی کنیم ازش خداحافظی کردم و پیاده اومدم تا بلوار کشاورز. اونجا موبایل رو بیرون آوردم و نرم افزار اسنپ رو که قرار بود بعد از طی کردن سیر تاریخی موتورسواری توی تهران بگم و حالا فکر میکنم که بهتر نگم، چون احتمالاً همتون میدونید که قضیه از چه قراره، باز کردم و گزینه اسنپ بایک رو انتخاب کردم. یکم طول کشید تا برسه، چون مثل چند جمله قبل از میدون ولیعصر تا تقاطع کارگر هم همیشه خدا پر از ماشینه. و به نظرم مثلا اینکه فرض کنیم میتونیم بریم از بلوار فیلم بگیریم و دربارش حرف بزنیم یکم دیگه بی‌انصافیه. اینو میگم چون اوایل که اومده بودم ایسنا با یکی از همکارا رفتیم و همچین کاری کردیم. اما الان میدونم و میگم بی‌انصافیه، چون که اصلا مگه دیده میشه بلوار؟ واقعا میگم شما بلواری میبینید، شما کشاورزی میبینید، کارگری میبینید. ماشاءالله این روزا همه مهندسن. بگذاریم. خلاصه یه موتور سوار جوون رسید و منم نشستم ترک موتور و قبل از اینکه رسیده باشه مبلغ سفر رو پرداخت کرده بودم. تا رسید نگاهی انداخت به موبایلش رو توی سایه شب نور موبایل صورتش رو روشن کرد و من دیدم که ناراحته. یعنی از اجزای صورتش و لحن صورتش میشد فهمید که این آدم ناراحته. گفت داداش میشه آنلاین پرداخت نکنی؟ منم طبیعتاً گفتم که قبل از رسیدنش پرداخت کردم و اون دوباره گفت داداش میشه کنسل کنیم من یه مسافر دیگه بگیرم؟ خب این دیالوگ ها عموماً برای من در یک شرایط به نظر توهین‌آمیز اتفاق میفته، اما اون لحظه واقعاً احساس میکردم اون راننده، اون پسر، اون رفیق یا به قول خودشون داداش نه تنها با زیر سفر زدنش توهینی به من نمیکنه، بلکه انگار این من بودم که زیر قلی زده بودم که اصلا هنوز گذاشته نشده بود. وقتی پیاده شدم 20 دقیقه تمامی رو که می اومدیم برام از مشکلاتش گفته بود. مشکلاتی که همه ما، من، تویی که داری میشنوی، اماد که داره این پادکست رو تدوین میکنه و اولین شنونده است و همه و همه مایی که جوانهای امروز ایرانیم باهاشون سر و کله میزنیم. نه گاهی، هر روز و هر شب و از همینه. اما یه چیزی گفت توی حرفاش که من وسط بحث مثلا تئوریکم درباره موتور سواری در تهران یهو یادش افتادم و حس کردم این شهر دیگه خیلی داره شلوغ‌تر از حد لازم میشه. گفت یه بار یه مسافری رو تایید میکنه که مسیر کوتاهی داشته. میگفت مبلغ مسیر 9500 تومان بود. مسافر میشینه و موقع پیاده شدن یه اسکناس 10000 تومانی از جیبش در میاره و میده به این رفیق ما. من نمیدونم توی روایت این ماجرا چقدر راوی داره دخل و تصرف میکنه، اما به فرض محال که محال نیست، اگر قصه هم باشه قصه خیلی تلخیه و البته قصه خیلی خیلی کوتاهی. میگفت طرف 10 تومن رو داد و بعد یه نگاهی بهش کرد و گفت جوونی خوشم اومد ازت، باقیش مال خودت. خب به نظرم لازمه که بریم یه موزیک گوش کنیم. از اینجا به بعد پادکست رو قرار نیست خیلی من حرف بزنم. میخوام یه مختصر توضیحی بدم و برم سراغ چهره هایی که بهونه اصلی این قسمت از پادکست ایسنان و من فقط سعی میکنم به عنوان راوی شما رو یکم به این سو و اون سو ببرم تا خدای نکرده خسته نشید. توی این اپیزود ما دوتا موتور سوار داریم از دو سن مختلف. اینا آدمایی هستن که من به محض حرف زدن یا آشنا شدن باهاشون فهمیدم که انقدر خوش تعریف هستن که بتونم حسم از مصاحبه با اونا رو با شما به اشتراک بذارم. اولی که شانس آورده توی یه مدیوم صوتی قرار شنیده بشه و نمیشه صورتش رو شطرنجی کرد، مهره اول شطرنج اپیزود ماست. کسی که من اسمشو به شوخی البته خلافکار اصلی گذاشتم و وقتی از موتورش پیاده شدم حس کردم باری تعالی عمر دوباره‌ای به هم داده انصافا. دومی اما حاجموی سن و سال داریه که چند ماهی میشه سر چهارراه نزدیک خونه ما صبحا وای میسه و اغلب روزا زحمت رسوندن من رو میکشه. خدا هم خیرش بده. همیشه هم بعد از چرخوندن موتورش به سمت خیابون اصلی دوتا مقصد همیشه من رو میپرسه و بعد که من میگم کدوم دیگه تا خود مقصد درباره مسیر اصلا حرف نمیزنه. این سوالش هم یه جورایی مثل تنظیمات آپدیت جدید اسنپ و تپسیه که میتونی مقصدهای تکراریت رو سیف کنی و موقع انتخاب مقصد کارت زودتر راه میفته. درباره چهره اول لازم این توضیح کوتاه رو بدم که وقتی خلافکار اصلی رسید خیلی گنگ و بی‌اعصاب گفت لغوش کن بریم. نمیدونم چرا ولی این دیالوگ رو تازگی‌ها زیاد از موتورسوارای اینترنتی میشنویم. ریشه ماجرا هم منطقاً توی بالا رفتن درصد کمیسیون اسنپ و اپ‌های مشابهه که انگار تعداد زیادی از موتورسوارا توانایی پرداختش رو ندارن یا بدون گفتن به مسافر اصلا سفر رو برای مطلع نشدن شرکت تایید نمی‌کنن یا اینکه اینجوری شرط می‌ذارن که سفر فقط به شرط لغو سفر. اینم عجیبه واقعا. به هر حال بعد از اینکه خلافکار اصلی نیمچه دعوایی با من کرد و فهمید من زیر بار نمیرم، راضی شد ته سفر لغو کنم سفرش رو و خب البته قول داد طرف اخلاقی این کار خلاف رو هم به عهده بگیره اون دنیا. از اینجا هم میخوام به شرکت پرطرفدار اسنپ یه چیزی بگم. ببینید دوستان، شمایی که بلیت هواپیما میفروشین و 100 تا کار دیگه میکنید، مطمئنم میتونید کمیسیون موتور سوارها رو مدام بالا نبرید. و بهتر این رو بدونید تنها راه مقابله با این رویه غلط همون کم کردن درصد کمیسیونه، نه مطلقاً هیچ کار دیگه. دقت داشتین؟ باقی ماجرا رو دوست دارم توی مکالمه من با خلافکار اصلی بشنوید و بعدم چند خطی از صحبت‌های آروم و کم صدای حاجمو رو گوش کنید و منم به زودی برمیگردم پیشتون.
یه سوال. الان من رسیدم به مقصد.
بله.
تو هم زحمت کشیدی اما امان ما رو رسوندی تو اینجا. خیلی مبادی آداب و این داستان. چرا من الان سفر رو لغو کردم دقیقا؟
سفر رو به خاطر اینکه کمیسیون 10%ش رو هی 5% 5% گذاشته کرده 25%، بعد به ما هم نمیصرفه با این هزینه های موتور، با این که پول بنزین واقعا اصلا نمیصرفه، با این ترافیک، بعد نه بیمه داری، ما هم باید هزینه زن و بچه‌مون یه جوری در بیاری.
تو زن و بچه داری؟
بله.
بچه‌م داریم؟
بله، دو تا بچه دارم.
چی هم بچه هست؟
دو تا دختر دارم، یه دو ساله یه 5 ساله.
خدا نگهشون داره برات.
ممنون.
خب چی کاره بودی اومدی تو این کاری؟
من خیاط بودم. بعد انقدر شرایط کارمون بد شد مجبور شدم بیام با موتور کار کنم.
خیاطی رو هنوز انجام میدی؟
اگه کارش باشه، درآمدش اونی که دوست داشته باشم باشه، بعد انجام میدم. چرا که من
موتور پول در میاری؟
موتور آره کم و بیش، ولی جونم کف دستمه دیگه. نه بیمه داریم که فردا بگیم آقا تصادف کردیم، نه بیمه میگیریم، هیچ. فقط اینکه بعد موضوع خودمون باشیم نمیریم.
کلا کاسکت داری؟
نه.
چرا؟
چون اسنپ بهمون نداده. نه داده
خط یک... ویژه میری؟
بله همه رو میرم به خاطر اینکه زودتر به مقصد برسم، درآمدم بیشتر بشه.
از تو پیاده رو میری؟
بله.
چرا؟
گفتم که به خاطر اینکه زودتر به مسیرمون برسیم.
مارپیچ میری؟
مارپیچ کما بیش. آره.
ببین همه کار پشت موتورت بودم کردی.
بله.
بذارت بگم، مارپیچ رفتی، خط ویژه میخواستی بری من نذاشتم، پیاده رو رفتی، جلوی ماشینا پیچیدی، گردش به راست کردی، کلاه نذاشتی، سیگار کشیدی، ماسک هم نداشتی، سفرم لغو کردی. به نظر درسته این کار؟
دقیقا آره، چون توی این مملکتی که ما یه خورده ای داریم میخوریم، چون نخوریم عقب میافتیم، همینجوری که الان تا الان عقب افتادیم از زندگیمون.
مشکلی داری که بخوای بگی بقیه بشنون؟
اگه واقعا آره منتشر بشه. آره
منتشر میشه.
ببین ما الان زن و بچه داریم، اجاره خونه ها سرسام آور رفته بالا، بعد مشکلات زندگیمون فوق العاده رفته بالا. زن و بچه نه زنمون رو میبینیم نه بچه‌مون رو میبینیم. ساعت 7 صبح میایم بیرون تا 12 شب یک کله کار میکنیم که بتونیم آیا شاید 40% از رفاه خانوادمون رو بتونیم جبران کنیم، که اونم آیا اگه بشه با این وضع مملکت، با این درآمدا، که فکر نکنم بشه.
خب این گفتی چیه این وسیله؟
این آژیر پلیسه.
نه اون که اول به من گفتی.
گفتم بی سیمه.
گفتی بی سیمه چیه؟
آگاهی.
بزن ببینم برام. حالا اینو گذاشتی رات کارت رو میندازه.
آره کارم واقعا
جلوت باز میشه.
بله.
تانکی تو؟ تانکی
100%.
ببین اول منو دیدی چرا اونجوری با اون لحن لاتی پر اومدی؟
لاتی نه، من به همه میگم، میگم آقا لغوش کن بریم. نه من گفتم آقا
لغو کن بشیم بریم.
نه اونجوری
کردی مثلا دعوا.
گفتم آقا لغو کن بشیم بریم، لغو کن بشیم بریم. نه آقا لغو کن بشیم بریم. من یه اومدم غم کشی.
حالا ما هم لغوش کردیم.
دست درمت کن.
درمت
ممنون از لطفت.
دمت گرم. منو
سلامت باشی.
فدایی داری.
موتور یا کارهای مختلف انجام میدم، بس دیگه به نوع کارکردشون میخوام. بعضی یا باکس میبندم پشت موتورشون، غذا میبرن این برام واسه تهیه غذا، یا رستوران کار میکنن غذا میبرن، ساندویچ نوشابه پولیشی میگم این آخر سر حساب میکنن، یا زور یه تایم زور کار میکنن سر 11-12 تا 3 و 4 بعد از رو، بعد دوباره 7 شب میان تا 11-12 شب دو سرویس کار میکنن، حقوقشی میگیرن. یه سری هست فقط بار جا به جا میکنن، توی ضروری هستن کاغذ جا به جا میکنن، یا جاهایی دیگه هستن میدون قضیه هستن قطعات تراشکاری شده جا به جا میکنن، دندون پزشکی هستن فکر موضوع استخدام کنن فقط دندونه که تعمیر شده جا به جا میکنن. کارهای مختلف هست که میگرن جا افتاده به من یه شغل کاذب انجام میدن که درآمدی باشه واسه همسال من، یا خیلی که اون وقت چنین راه میگذاره کاری ندارن درآمدی هست که همه حال انجام میدن.
چقدر خط ویژه رو رد میشی؟ خب من که همیشه رد میشی.
من معمولا زیاد رد میشم
خط ویژه رو.
خط ویژه چرا قرمه هست؟
چرا خط ویژه؟
عادت شده واسه مریض شده واسه خیلی بده ها خدا نزدش ده، ولی برای اینکه زودتر کارم برسیم میریم مسیر میرم من. متاسفانه کار خوبی نیست ها، چون عادت کردیم خط ویژه تو پیاده رو ورود ممنوع همه چی میریم.
یه کاری کردیم منم موتور دیگه میگیرم مجبورش میکنم خط ویژه جمهوری بیاد.
حالا دیگه اون دیگه دست خودشه دیگه، شما نمیتونید موتوری مجبور کنید کجا بره. موتوری که تصمیم نهایی میگیره، تصمیم اون میگیره، تصمیم نهایی موتوری میگیره. شما اگه بگید آ اینجا برو یا خدا یه اتفاقی بیفته واسه مقصر اونه، شما کاری ندارن که.
بچه این کلو کاسکت رو هیچ وقت نمیذاری، همیشه توش یه سری وسایل هست.
نه آزاده، من جریمه اون نکنم تو دیم ببینم بگیر بگیره فرصت دارم که بذارم سرم گیر بهم ندارم.
پول این شغل خوبه؟
خب این خرجه دیگه، حقوق بازی شاسته که میگیرم این هم روزی هفته هایی شده من بقیدش در میارم پول میوه بنزین این چیزی برحال بیتر از بیتر بیکاری تو خور نشستم. سرمایی هم که نداریم آخره قمریه بزنیم بیه زخمی مغازهی داشته باشم بیکاری بکنن هیچی ندارم هیچی. وقتی من بازنشست شدم این سرمایه نداشتم که یه مغازهی بزنم اگر اونجای مشغول کار بشی که تقصد داشته باشم یه کاری را بندازم. کار من تو اداره امور اداری و مالی بودش، مثلا یا توی شرکتی بیرون از اداره کار میکردم بعد از بازنشستگی که یا واسه خودم کار میکردم اونجا یه کار گیرم پول نداشتم سرمایه نداشتم که واسه میجو کار بکنم واسه خودم دو نفر استخدام واسه من کار بکنم یه درآمدی داشته باشم، یا سرمایه میخواست یا تخصص میخواست که من هیچ کنمش نداشتم.
بازه
های چی کار
موتور؟
آقای پولی هم از اون بردن دادن به سرم یه مامی گرفتیم دادن به سرم باش کار بکنه گوله ای زدنش قرد کرده یه مایه بهش بدن هم 9 سال دنبال پولمو میدویم نشد که نشد که نشد هم خواهشی بیچاره کردن ما رو.
حرف دیگه داری
بزنی؟ چه حرفی بزنی؟ خود اگر مسئولی میشنون که میشنوند امیدن که بشنوند یک کاری بکنن این بازنشسته های جوانه که بیکارن نمیدونم خودشون بهتر از ما هم میدونن که وضع مملکت چجوریه. به اینقدر گرونی هست آدم نفس بالا نه. یک خونه یه جوان میخواد بخواد یک میلیارد تومن کجا بیاره؟ یعنی چی آخه؟ نمیفهمم گیلاس کلی 37,000 تومن یعنی چی آخه؟ سیب گلاب کلی 42,000 یعنی چی؟ اصلا کنج دل من نمیره. گوش کلی 150,000 یعنی چی آخه؟ کجای دلون بزنیم یه صبح دو شب بوده یه دیم که توقعانه تو بخریم امیدوارم یه وضع عوض بشه هر دولتی میده یه دولتی که میاد از اون ضعیفتر چه بگم دست و تصفانه هست دیگه
حاجم اون دست دردم کنم
فدای تو بشه
شکرت
هم
مرسی.
سی اردیبهشت همین امسال پیمان صابریان رئیس مرکز اورژانس تهران 30% مصدوم‌های سوانح پایتخت رو مرتبط با تصادف‌های رانندگی اعلام کرد و بعد تاکید کرد که بیشتر این مصدوم‌ها موتور سوارن. این نه فقط به معنای اینه که موتور سواری توی تهران داره تلفات میده، بلکه به این معنا هم هست که ترافیک تهران و گرون شدن ماشین خیلی ها رو داره میبره به سمت موتور خریدن و موتور سواری و البته مسافرکشی با موتور. همیشه مدام از فرهنگسازی حرف زده میشه، در حالی که اصلا به نظر من مشخصا چیزی به اسم فرهنگسازی وجود مستقل نداره. درسته که تبلیغ و تلویزیون و رسانه میتونه تأثیر عجیب و غریبی روی عادتهای مردم بذاره، اما فرهنگسازی برایندیه از مجموع اقداماتی که اتفاقاً یکی از اونها تبلیغه. ولی نکته اینجاست که تبلیغ مهمترین قسمت ماجرا نیست. اما تا بحث فرهنگ سازی میشه سری بودجه اختصاص میدن به چند تا برنامه ساز و فکر میکنن همین کار میتونه شاخ غول ترافیک و سوانح پایتخت رو بشکنه. به نظر من که اینطور نیست. قانونگذاری درست و بر اساس وضع موجود تونسته همیشه تأثیر سریعتر و عمیقتری روی فرهنگ بذاره. اینجای ماجرا هم نباید ختم بشه به کفی گذاشتن کنار خیابون و جمع کردن موتورسوارای بدون کلاه. اولا که به عینه هممون دیدیم چقدر پلیسای راهنمای رانندگی به راحتی با مارپیچ رفتن و سبقت غیر مجاز موتورسوارا کنار میان. در ثانی شریانهای عبور تهران ابداً مناسب حضور همزمان ماشین، اتوبوس، مینیبوس و موتورسیکلت نیست. اما همه اینها به اضافه ماشینهای سنگین تو ساعتهایی از شبانه روز ممکنه همزمان توی یه خیابون فرعی باشه. از طرف دیگه الان بخش عمده ای از موتورسوارای تهران دارن زیر نظر شرکتهای هندلینگ و مدیریت حمل و نقل کار میکنن. چقدر تا الان درباره بیمه بودن راننده های حرف زده شده؟ بنابراین تصور من اینه که اون سناریوی قبل و بعد خدمتی که ما مردم از موتورسوارها میگیریم و بهش توجه نمی کنیم و اول بحث ازش گفتم، همین نبود قوانین بازدارنده و البته حمایتی برای موتورسوار هاست. خیابونی که مناسب باشه و بشه به راحتی ازش عبور کرد هیچ وقت هیچ موتورسواری توش حرکت مارپیچ نمی کنه. از طرفی هم موتورسواری که ببخشید جمله قبلی احساس میکنم خیلی مطلق بود، خیلی از موتورسوارها تو حرکت مارپیچ نمی کنن. شاید اینطوری بگم بهتر. از طرفی هم موتورسواری که بدون مأمور راهنمایی و رانندگی برای سبقت غیر مجاز متوقفش میکنه دیگه رغبتی به این کار نشون نمیده. خب این اپیزود دوم سری پادکست های ایسنا با موضوع آدم ها و مشاغل در حاشیه بود. همونطور که قولش رو دادیم ما نه فقط روی صفحه صوت ایسنا و کانال تلگرامیمون که توی کست باکس و البته ساند کلاد هم هستیم و میتونید اونجا هم ما رو پیدا کنید. کافیه توی قسمت سرچ اپلیکیشن یا سایت به لاتین تایپ کنید احتمالاً تا همینقدر برید جلو ایسنا رو میبینید. توی اپیزود قبل ازتون خواستم حتما ماسک بزنید، اما الان ازتون میخوام اگر مدیر جایی هستید لطفاً تا جای ممکن کار رو به شکل دورکاری انجام بدین. برای باقی مردم هم توصیه ای ندارم و امیدوارم تنشون سالم باشه و دیگه هیچ وقت هیچ کس یکی از اعداد مرگ و میر ناشی از کرونا به حساب نیاد. خیلی مخلصیم، روز خوبی داشته باشید. Thank you.